صل على محمد وعلى
اینا که رفتن میکشه میبره به خارج، میبره به مهاجرت کنیم بریم، خیلی میبینی زنا بردن. طاعت المرء ندامت. حتی پیغمبر میفرمود که خالفوهن فی معروف حتی لا یطمعن فی منکر، در حتی معروف مخالفت کنید، در کار خوب درست حتی حرف درستی هم میزنه مخالفت کنید که اطاعت نکرده باشید، اون وقت در کار اشتباه و منکرم بگه پس اینم اطاعت کنید، یعنی تخلع همش تخلع چیز بود. خب دیگه زندگی هم که هست ذلته، درست میگید شما، ولی زندگی هم ذلت میشه شما نگاه میکنید، یعنی همه زندگی ها ذلیلانه، اینی که بر مدار درست باشه خیلی کم شده. این محبت تمامیست که نه، چون دوستشون داریم نباید برشون گوش بدیم، چون نابود میکنه زندگی رو واقعا حالا اونا که تجربه دارن 10 سال 20 سال زنداری کردن میفهمن که اصلا میبره به ناکجا آباد، نابود میکنه.
بحث جامعه شناسی اون زمان با
این زمان متفاوت هستش؟ نه به نظر من نیست.
زنانی که هستن که بالاخره طرف یا وزیره،
بله، ولی زنای خانواده های خوبی ندارن، اونا اون زن خانواده نیست، اون وزیره، یه زن موفق چیزه، نه مادر خوبیه نه زن خوبیه، اتفاق میفهمه زندگی شکل نمیگیره به این شکل خوبش. علیکم السلام. یا در روایت میگه پیغمبر مشورت میکرد، نظر میخواد، خلافش عمل میکرد، اینم هست، این دیگه از این افراطی تره. و کلن هم اینجوری بوده دیگه، یعنی درستش هم همینه، اصلا به تجربه خانواده هایی که مرد توش ذلیل کوچک زن توش حاکمه، خانواده مشکلات بسیاری در طی زمان پیدا میکنه. این خانواده معمولا میاد جلو، میاد جلو وقتی به ازدواج، دوران ازدواج بچه ها میرسه، سلام، مشکلات خودشو نشون میده، برای اینکه ازدواج بچه های امر عقلانیه، بعد اینجا زنه همش، بله اینجا زنه همش مثلا 20 سال به شوهر گفته تو خفه شو، تو ساکت باش، خب من با همین فرمون میخواد، میخوام دخترشون هم مثلا خواستگار میاد با همین فرمون میخوام برم، اصلا نمیشه هم چیزی، اصلا شکل نمیگیره ازدواج، متوجه؟ یعنی تو خانواده اگه رفتید برای ازدواج بعد متوجه شد که مرد هیچ کار است، زنه به مرده میگه ساکت شد تو، نمیدونم چی شد، به دامادم همینجور بد میگه، به اونم همینجور، یعنی اصلا عادت کرده، زنه عادت کرده به همه بگه خفه شید، ساکت شید، هرچی من بگه، خب شکل نمیگیره، اون داماده حاضر نیست بپذیره، دختره حاضر نیست، متوجه؟ دختره این شکلی شده، دختره فهم میکنه باید اینم تو خونش رئیس خونه، خونه جدید رئیسش اینه. من زیاد دیدم که تو بعد ازدواج، دوران ازدواج به هم میریزه، یعنی ازدواجاشون با... یا زنه توی ازدواج پسرش دخالت میکنه یا تو ازدواج دخترش دخالت میکنه، به شکلی که اصلا ازدواج شکل معمولا در خواستگاری و نامزدی و در همون مرحله میره به سمت طلاق و به سمت جدایی. من فکر میکنم درست اینه، درست اینه، گرچه زندگی شکل نگیره، گرچه به هم بریزه، گرچه خراب بشه، متوجه؟ گاهی وقتا اصلا نبودن، تنها زندگی کردن بهتر از زندگی ذلت باری که ندامت باشه و هلاکت باشه. در روایت هست میگه در آخر زمان مرد و پدر مادرش از دین بیرون میکنن، اگه نه زنش از دین بیرون، اگه نه بچهش از دین بیرون. بعد میگه چیکار کنیم؟ میگه مثل روباهی که بچهشو به دندان میگیره، دینتونو به دندان بگیرید و برید. یعنی خیلی وقتا اصلا نبودن و تنها بودن. بعد دیدید تو روایت میگه ازن حلت العذوب، راجع به آخر الزمان صحبت میکنه پیغمبر، آخر میگه ازن حلت العذوب، وقتی اینجوری میشه دیگه فضیلتی نداره اصلا ازدواج. الان بعد همین ماجرای همین نهضت‌های چیز زن و زندگی آزادی اینا که درست شده، خیلی من دیدم که تو خانواده ها گسست و فروپاشی خانواده خیلی زیاد شده. یعنی احساس میکنه که اصلا برای چی من زیر بار این باشم، اصلا برای چی اینو تحمل کنم، اصلا برای چی مادر باشم. حتی طلاقای ایجاد میشه، بچه رو میدن به مرده. قبلا سر بچه سلام نکنه، سر بچه دعوا بود، گفت بچه‌مه. خیلی جالبه این نوع طلاقای جدید که مد شده، اصلا میگه بچه‌م مال خودت، من میخوام برم پیشرفت کنم. این نمیذاره بچه، نمیذاره من پیشرفت. این طلاق استغناء دیگه، یعنی در واقع طلاق میگیره، اگر بتونه طلاق میگیره که مستقل بشه، که زیر بار این نباشه، که هر کار دوست داره بکنه، که اصلا چرا من به تو جواب بدم. طلاق حالت چیزه، این حالت نبود قبلا، نادر گذشته مثلا، چون جاش اصلا نبود، الان جاشه. شما میبینی زن کار داره، شغل داره، خونه داره، چی داره، بعد میگه من برای چی اصلا هر کار دلم میخواد میکنم. خیلی زیاد، اینقدر زیاد شده و در آینده خیلی زیاد میشه.
عوارض
مدرنیسم، بله، اون موج فروپاشی بنا خوانده در غرب الان به اینجا رسیده. دقیقاً اون که اونجا بود الان به اینجا رسیده. یعنی این نهضت ها عینش اونجا مثلا 70 سال پیش بوده. خب چیزای اصلی زندگی باید دست مرد باشه، نمیشه بالاخره زن تعیین کنه که کجا بریم کجا نریم، پولو چیکار کنیم، پولو تو بده به من، خونه رو به اسم من کن، چی به اسم من کن. بله بله. بله این جمله قانون مدنی. بله این حالت هم بیشتر میشه در طول زمان، بیشتر میشه.
دختری که خانواده میخواد یه شوهر زنجیره‌ای بکنه باش باشه،
دختر میخواد چیکار کنه؟
دختری که یعنی برای شما اقتدار داشتی، ولی خب. دختره میخواد یه شوهری که بکنه که این تابعش باشه.
خب هم عرضم همینه. آه. میگم روان زنا و به خصوص حالا اونا که الان جوونن، نوجوونن، تازه دارن وارد جامعه میشن، زنا به شکلیه که اصلا احساس میکنه که مالک شوهره. متوجهید؟ انگار شوهر مثلا حیوان خانگیه. متوجهید؟ یعنی ذهنش این شکلیه، یعنی اصلا من این شوهر نمیخوام، من شوهر میخوام که هرچی من گفتم باشه. خب من همینه میگم، میگم این حالت شده.
اونجا یه سری اصلا سلطه‌پذیر
هستن، مردا هستن
که
دوستان، که مرد سلطه‌پذیر پیدا شد، پولدار سلطه‌پذیر خوش اخلاق.
کسی
پیدا شد تو تشتاد اینو؟ خب بهتره بالاخره چیکار کنی؟ یه همچین مردی پیدا شد که بله از دید پدر عروس داریم نگاه میکنیم. خب چیکار کنیم این دختره رو؟ چیکار کنیم؟ بگیم که نه مثلا تو فکرت اشتباه نباید چیز کنی. البته همچین مردی کمه آقای دکتر، همچین مردی کمه. در زندگی در عمل استکاک پیدا میشه، بعد مدتی مرده قبول نمی کنه،
خدای مردی رو میدازه به جونش که اینو
بله. آخرش اینطور
بله. ببخشید
این
حدیث زن حضرت میگن که سند نداره، ابن فهد جویدی قرن نهم نقل کرده بودن این سند.
خب میدونم اصلا دلیل صحت حدیث سندش نیست که
تناقض با آیات رو باید
نه اون استثناء براش تناقض نیست، استثناء تعارض باش نداره، عام و خاص متوجه استثناء داره براش میزنه. بعد راجع به احادیث اصلا سند کاشف از واقع نیست، متوجه نقلش در کتب قدما ارزش این که بررسی بشه رو داره، ولی شما با سند اصلا به هیچی نمیتونی برسی. الان سند به چی میخواد برسی؟ سند به رجال میرسه، رجال خودش ظنی تره.
قرآن میگه ان که اول ایام آورد،
درسته اون استثناءه، عقل میپذیره، منطق متن میپذیرتش.
اصلا خود وقتی متن میگه اذن حلت الوضوء یعنی قبلش اینجوری نیست
بعدش اینجوری نیست،
یه چیزی استثنایی داره
برای آخر زمان
مثلا یه
بخشی
که نیست
یه زمانی
نه میدونید این حالت بحث اینه، یعنی داره پیغمبر در واقع داره میگه که داره میگه یه شرایطی برای یه مرد میاد که اون مرد میبینه ازدواج کردن مساوی است با دست برداشتن از دینش. خب اذن حلت از این چیز خیلی هم عقلانیه، یعنی
همیشه همه جور زن پیدا میشه، درسته؟
بله این درسته، این درست. بله بله اصلا معنای حلت اذن حلت از اون من اینجور معنا نمی کنم که از یه تاریخی اینطور میشود، من اینو شخصی معنا میکنم.
حدیث داره همین میگه، حدیث داره بله. فرقی از تاریخ
رو میگه، نه حدیث داره ویژگی زنان رو میگه، میگه اگر این ویژگی ها حاکم شد و مرد برخورد کرد با حالتی که اصلا از هر طرف راه بسته است و اصلا این ازدواج مفسدش بیشتر از منفعتشه، متوجه اید؟ آره اصلا من حدیث رو در معنای تاریخی نمیفهمم، حدیث رو در معنای شرایط برای یه شخص میفهمم. یعنی شما الان نگاه کن، الان این ازدواج اگه چنانچه مصداق بعد خیلی ها هست اصلا آقا برای من این مورد این چیز مصداق همونه.
بله
این منطق میشه، درست هم اینه حدیث، اصلا اینجوری نیست که از یه برهه از یه برهه دیگه فضیلت نداره. نه
از یه تاریخی مثلا گفتن زن
آره
مؤمن
و نمیشه هم چیزی نیست. بله اصلا هم چیزی نیست. بله
ازدواج نکنی هیچ
دیگه، بله اینجوری نیست، یعنی معنای حدیث اصلا اینه و در مقام بیان این شرایط و اینا، یعنی پیغمبر میخواد بگه که اگر شرایطتون جوری شد که این کار که این قدم فضیلت داره دینتون چیز میکرد نکن، منطقی هم بله بله
هم طیبات
بله بله در واقع اون مرد باید بینه اون این کیسایی که من باش برخورد کردم دین من رو از بین میبره، خدای خودت برسون موردی که درسته، درستش این میشه. بله بله یعنی عقلن هم همینه، عقلن هم همین، حدیث هم همین جور میفهمن، یعنی حدیث هم بیان شرایطه نه بیان زمان. باز به این اطلاق نمیشه گفت، باز به این اطلاق با این اطلاق اینقدر بود بله این اطلاق نمیشه گفت. خدا کمک بکنه، خدا باید کمک کنه. دیدید پدرای ما یه اقتداری داشتن، این اقتدار تو نسل فعلی کمیاب میشه، آدم فکر میکنه در آینده خیلی دیگه نایاب میشه، یعنی خداوند باید کمک کنه در راه درست آدم قدم برده. پناه بر خدا. در هر صورت این روایاتی که هست و حالتی هم میشه جامعه که دیگه نمیشه روایات رو نقل کرد، نمیشه گفت، دیدید که اینا رو قایم میکنن هلای کتابا و چیز که، و درستش هم همینه که قایم میکنن در روایات، دیدی میگه با گفتن روایات ما راجع به زنا بغض ما رو در دلهاشون نکارید، حتی این هم هست. اونا راوی ندارن بلا، اونا مثل روایت میداشتن قایم میکردن این مقدار مردونه بوده.
اما که دیگه این همه کتاب چاپ میشه و دسترسی هست نمیشه چیزی رو پنهان کرد.
بله الان به قول شما اصلا
پنهان
الان که همه تازه اینا رو در میارن، بعضیا عمومی میکنن به قصد سوء اصلا عمومی میکنن که ببینید چی گفته، ببینید چی کار کرده.
احترام کردن چطور؟
خیلی خوبه احترام کردن، این که دستور دینه، اخلاق حاکمه به احترام کردن، محبت کرد. اصلا قوامون علی النساء یعنی زن زیر پروبال انسان باید بگیره، مرد باید زن زیر پروبالش بگیره. قوام معنی حاکم نیست، قوام به معنای سرپرسته، به معنای چی بگیم، مسئوله. التفات فرمودید تو مسئول اینا هستی، مسئول
ستونه، خیلی
ستونه، بله. به معنای این یعنی در واقع اونا رو به تو سپردن، تو باید از خودت بزنی به اونا، چیز که معنای قوام اینه دیگه.
آجا غیر از این نکته چه نکاتی به نظر تو ازدواج بولده که آدم در نظر داشته باشه؟
من فهم میکنم خیلی ازدواج خدا باید امضا کنه از بالا، مهمترینش اینه که از بالا باید امضا بشه. وقتی از بالا امضا نشه نمیشه. از بالا امضا بشه خداوند اذا اراد الله شیئا حی اسباب، یعنی اولین کار این که آدم از خدای باید بخواد. در دعاهام هست دیدی؟ اصولا در تأخیر هیچ دعایی نباید آدم ناراحت بشه، چون میگه خداوند در حاجت بنده است معلم یستعجل. بعد میگه یستعجل یعنی چی؟ میگه یعنی دیگه مایوس میشه، میگه نه اصلا ولش کن، اصلا نمی کنه خدا، اصلا ما که از ما که گذشت دیگه. مثلا خدا هممون انشالله قوام بر زندگیمون قرار بده و اینطور نباشه که مهار ما، ریسمان ما دست کسی بره. بله، غیر از خدا، غیر از کسی که خدا راضیه و بره ببره ما رو، معلوم نیست به کجا. رسول خدا فرمود از همه مؤمنان کاملتر کسی است که احسنهم خلقا، اخلاقش نیکوتر باشه، التفهم به اهله، کسی است که مهربانتر به اهلش باشه. یه آیه چقدر قشنگه که کم هم دیده میشه، عاشروهن بالمعروف، چقدر قشنگه، همه اینا توش جمع. میگه با زنها به خوبی معاشرت کنید، به خوبی معاشرت. معنای حاکم بودن مرد بر یک سری چیزها تو خانواده این نیست که بد اخلاق باشه، بله، باید قاطع باشه، مهربان و قاطع، مثل خدا. خدا هم مهربان هم قاطع. خدا مگه نظرش عوض میکنه؟ لا یعجل به عجلت العباد، لا یعجل الله به عجلت العباد. تو دعاها دیدید میگه خدایی که الهاه میکنن بر چیزی نداره، بله، لا یبرمه الهاه الملهین، کسی نمیتونه مجبور کنه خدا رو، از حرفش برگردونه، از چیز برگردونه. خدا هم قاطع هم مهربانه،
اقتدار و عشق،
بله، اقتدار و عشق. من اصلا فکر میکنم که مردی اگر چنانچه اقتدار نداشته باشه چطور زنی دوستش داره؟ برای زن اون نقش شوهر نداره، نقش مستخدم داره بیشتر. یعنی احساس میکنه این مستخدم منه، آبربانک منه، خب حالا این بره چیکار کنم، خونه بابام چرا برم اینجا، خونه این زندگی کنم دیگه، بعدم دستور بدم و چی کنم. این حالتی که پیغمبر مثلا چالشی که با زناش داشت که در قرآن هم، یعنی اینقدر بوده که در قرآن هم دیگه اومده، به این شکل تو امیرالمومنین نمیبینه. یعنی یه اقتدار و چیزی بود، به همه یه لطافت و یه رحمت و یه چیزی داشتی که اونا به خودشون جرأت میدادن که مثلا بازی کنن باش، غر کنن، آشتی کنن، نمیدونم چیکار کنن، گوش ندن، علیش متحد بشن. بله، با اینکه امیرالمومنین میفهمه که 4 تا زن رسمی داشت، عقدی داشت، 17 تا زن غیری داشت، چیز داشت، میگه سریه بصریه یکی از معانیش همون زن کنیزه، مثلا زنی که حالا از معانی سریع زن مخفی هم هست، یعنی بقیه خیلی به بقیه مربوط نیست که میگه زنم تو اون قبیله دارم زنم تو اون قبیله، همچی چیزی هست. سریع رو تو لغت هم نگاه کنید، بله 17 تا بعد اونم شو، بله خیلی عجیب است. یا علی چرا اینه؟ حالا یه چیز دیگه، شما هم حرف درستی میگید، نگاه کنید منظومه دین رو ما اگه ورداریم میبینیم این کار میکنه، وقتی از این منظومه یه تیکایش رو کندیم، قلبه کن کردیم، انداختیم بیرون، خب این منظومه کار نمیکنه دیگه. بله اتفاقا وقتی من آزادانه و راحت میرم چند تا زن بگیرم، دیگه اصلا این حالت سلطه پیدا نمیشه. این حالت سلطه خیلیش مال این همینی که من یه دونه زن و من جرئت نمیکنم یکی دیگه بگیرم و اصلا از لحاظ اجتماعی بایکوت میشم و از هستی ساقط میشم و التفات فرمودید. یعنی دینی که قوامون علن نسا گفته، خب اونم گفته که میتونید مسنا رو با سلاس بگیرید، درست شد؟ وقتی اینه شما کلن میگیم نه 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 اینش اصلا دیگه نه، خب اونم حاصل نمیشه دیگه، چون یکی از ابزارهای قدرت مرد همینه که زن احساس بکنه وقتی اذیت میکنه مرد میره زن دیگه میگیره. التفات فرمود. خب پس بنابراین کنترل میکنه، برای مواظبت میکنه، شوهرش از دست نده، توجه شوهرش از دست نده. وقتی این میدونه که هر بلایی سر این بیاره، این اصلا عرضه که بری زندگی بگیری نداره. خب خود به خود بنابراین منظومه دین خیلی مهمه ها. ما تو منظومه دین به خاطر جبر زمانه یه سری از پارامترها رو گذاشتیم کامل کنار، مثل که مثلا از یه ماشینی یه سیستمی یه تیکش رو برداری حذف کنید،
حتی منکرش
کردیم، بله حتی زشت شده،
پولم نداریم آخر.
چی شده؟
مردم پول ندارن.
انسان خوری که وجود داشت اونجوری نیست بیدن،
یعنی واقعا اقتصاد هم باید اسلامی باشید.
این هم راست میگه، این منظومه اقتصاد هم جز میشه. حالا اتفاقا نیستی شواله به شما بگم، هم چند همسری در جامعه فقیر بیشتر از جامعه غنی ماست الان تو ایران. یعنی شما نگاه کن تو روستاهایی چند همسری راحت چیزه و هیچ عیب نیست. پدر بزرگ ما 13 تا زن داشت. خان بند هنوز به مولا نمیرسه. 13 تا خیلی همم با هم خوب بودن، همم بله.
ما اصلا تجربه کردیم زیر دست یه دونه باشه توقعش هم زیاد میشه، 3-4 تا مثلا کار یادم داشته باشه،
بله.
اینا هم دیگر رو هم چیز میکنن
و اصلا اینا توی تنازع با هم
و این رو به امیده اون برای جلو اون کار میکنه، دقیقا یه اتفاق اونجا میاد.
خاطر
موقع زبس نه خودم امشب کجا میمونده چه نه
نه زن همون بذارید برای بهشت پورون. این
عدم ضبطش خلاف همین حدیثه.
بله بله
همین الان توی عراق رسم شده که وقتی که زن اول یه مقدار سنش میره بالا،
بله بله،
خود همون زن اولی میره خواستگاری یه زن جوان میگیره.
اتفاقا میره چرا؟ چون خودش میره که دیگه اون زنه مثل دخترش باشه، احترام خودش هم نگه داره، متوجهی؟ باش سرشاخ نشه، یعنی او اصلا میره انتخاب میکنه
کارها رو بکنه.
بله بله چک میکنم تو کشورهای عربی خیلیشون این حالت هست.
زمان خیلی
این قضیه رو دوست دارم، ولی راستش هست. بله خیلی ممنون. حالا حالا شاید که در سالهای آینده اونجا هم عوض بشه، یعنی جامعه شناسی اونجا هم
حالت
جنگ زده
اونا
که بله به خصوص فضای مجازی. اصلا فضای مجازی زندگی، فضای مجازی ذهن همه رو عوض میکنه. فضای مجازی خیلی مهم.
تو
باید
یه
فضای دوم
شهر
سنده با فضای افتوشه غیر کار به شهر نداره. از همه مهمتر عدالته، یعنی ظلم اگه به این باشه و یا حالتی باشه که ظلم باشه یا حالتی باشه. اصلا ببینید به شکلی باشه که گرفتن زن دوم بنیان خانواده را متلاشی کنه که خیلی وقتا اینجوریه الان. این اصلا جایز نیست. بله بله همونو میگه بله فواهده. نگاه کنید، یعنی این کار را کردن مساویست با متلاش شدن خانواده. اگه چنین باشه خب مفسدش چیستره؟ بیشتره. این که روشنه. بله بله اینجوریه. حداقل تو سنای پایین ممکنه حالا پیرمرد بشه کسی مثلا 70 ساله بشه به زن دیگه میگه اون فرق داره، ولی تو سن پایین مفهوم نیست. بله
70 تعدد ازواج عملاً هم خیلی محقق نشد، بلکه به جای تعدد رفت روی خیانت و دوستی های
اینم هست، اینم هست. ایشون میفهمد راست میگه، میگه اتفاقا تعدد ازواج اگه میبود سالمتر بود. بله اون کسی که میتوانه و امکانات مالش اینا داره اتفاقا میره مخفیانه یه زنی میگیره.
خیلی هم شاید.
بله خیلی خیلی هم شاید. تقریبا تقریبا مردی که امکانات داره، یه خونه دیگه داره، چیزی داره، معمولا این داره و مشکلات اینه به مراتب بیشترش. نه اون زن آرامش داره، زن دومی همیشه زن مخفیه و این حالت خانواده‌ام بالاخره با یه نقار و یه چیز و یه
دوری یه نیاز تکوینی اسلام چارچوب زده
میشه. بله بله به این نیازه، چون همه جا انجام ببخشید الان تا جامعه آمریکا انجام نمیشه. مثلا ترامپ چند تا زن داره؟
یه خبر من خوندم
بله. خارجی
نشد یه مردی
مثلا
مشخص شده که با
80
تا زن
در بود. 80
تا
چند تا؟ بله اون روز بعد چی بودیم پیه وقت پیش آقای شمشیری بودیم، کسی اومد رئیس یکی از این شرکت های موبایل که مال اون شرکته، کل واردات ما بود 85 تا صیغه داشت. بله
85
بله. بعد به ما گفت یاد بگیرید از این. آره اون که دو تام داره خودش.
آماری من یادم
نمیاد.
ایران
نزدیک 5
میلیون
تا
زن و دختر
مجرد
هست.
بله کسی نگرفته. به نظرم دعا کنیم فقط برای همه مسائل. فکرون به چه قد نمیده چیکار چه باید بکنیم، چه درسته چه غلطه. هر وری میرید با محظورات رو برو میبینید، از هر سمت شما میرید به یه محظوراتی میخورید، از هر طرف میرید به یه محظورات.
آخر
زمان خوش آمد
به آخر زمان خوش آمد
به آخر زمان خوش آمد. خب همون با آشروه نه بالمعروف عمل کنیم.
از مو ها آشروها بالمعروف
آره آشروها بالمعروف یعنی محکماته. سراغ متشابهات نریم. خب این تا اینجا بریم به معرفت نفس. آشروها بالمعروف
اصلا طلاق
هم
تو قرآن خیلی
آسون تر
از این چیزیه
که بله بله طلاق هم آسون تر.
طرف هم محضوری
این هم باز به محضور آدم میخوریم. یه حالتی شده برکات و فایده های خیلی از احکام دین به ما نمیرسه و جهان منتشر نمیشه، ولی هر کدوم بالاخره یه آفاتی هم داره، آفاتی هم پیدا کرده در اثر این زمانه. اون آفاته میبینید یخه هممونه گرفت، مهریه همینطوره، نمیدونم چی همینطوره. میبینید که اینا یه کارکرد دیگه ای داشته، الان یه کارکرد دیگه پیدا کرد، یعنی تبدیل به یه
زمانت میشه.
یعنی یه چیزی بوده مفید بوده تبدیل به چیزی شده خودش شده مثلا یه ماجرا خودش الان اینه چیزو
به هم زده چیزو
تعادل به هم
زده کلا به هم زده
بله بله یعنی عرف زمانه به هم زده اونا رو اونام دیگه معلوم نیست یعنی یه حکم استفاده هاش نمیرسه مشکلاتش میرسه متوجه بله مثلا اقتصاد مثلا میگن که خب نه فایده های اقتصاد آزاد ما داریم متوجه از هر کدوم میگه که ایراداتشو بیشتر جذب شده یعنی در عمل ایرادای این دستبال ما رو بسته ایراد اون دستبال ما بسته خب بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه و ولی العصر شماره 17 معرفت شریعه شماره 16 خب کسب حلال از اموری است که توجه به آن لازم است زیرا برای آن کس که کار و معیشتی ندارد آفات بسیار دنیاوی و اخروی روی می آورد و بسیاری از معارف از جمله توحید و توکل و تسلیم به راحتی برای او یقینی نمی شود گرچه این مسئله شخصی است اما نوعاً انسان‌ها ضعیف هستند و اگر کار و درآمدی نداشته باشند اجیر و بنده دیگران می شود و حقایق توحیدی در آنها یقینی نمی شود و سالها سلوک آنها به تعویق می افتد مضاف بران که در کسب و کار امتحانات الهی پیش می آید و انسان بالا می رود در هر حال روایات بسیاری وارد شده است و به ما دستور دادند که به کسب و کار بپردازیم کار دیگه حالا استاد دانشگاه کارش درس دادن کار من همینه که دارم میکنم متوجه همین که دین هی ترویج کنم دینت پخش کنم کارم اینه هر کی کار خودش کاری نیست که حتما یه چکشی بزنه عرق بکنه نمیدونم چه کنه متوجه هر کی یکی برنامه نویسه یکی معلمه بله یکی پلیسه یه اون کتاب هنر کار کردنم تو سایت هست نگاه کنید یه فصلی داره من 110 تا حدیث آوردم اونجا 110 تا حدیث قشنگه که کتاب مقدمه کسب و کاری که تو وسائل شیعه است اونجا مثلا راستش 2300 صفحه روایت داره راجع به فضیلت کسب و کار قبل از که وارد مکاسب بشه بعد از اینا من تقریبا 110 تاشو که روایت های قشنگی بوده گزیده کردم و آوردم اونجا اونم قشنگه نگاه کنید خیلی قشنگه خیلی برای آدم جالبه مثلا میگه کسی که ترک بیع و شراء کنه عقلش ناقص میشه نقص عقل یه بهره ای از عقل رو یعنی از دست میده
حالا زمانی برای بحث کار کردن ذکر شده
یعنی که
مثلا معامل کار هست به طرف 30 سال کار میکنه و بعد بازنشستگی اتفاق
میفته آیا اتفاقا خود نگاه کنید
زمان محدودی وجود داره میگه تا شما تا هستید کار
نگاه کن امیرالمومنین دیدی کسی نابیناست گدایی میکنه فرمود که این چرا گدایی میکنه گفتن نصرانی یون این نصرانیه بعد امیرالمومنین چقدر جمله قشنگیه فرمود تا جوان بود ازش کار کشیدید حالا که پیر و نابینا شد رهاش کردید از بیت المال تا وقتی بمیره باید این اولین بیمه به نظر من بیمه تامین اجتماعی تو دنیاست خیلی جالبه فکر نگاه کنید چقدر بالا فکر چقدر بالا میگه تا جوان بود ازش کار کشیدید حالا که پیر و ناتوان شد رهاش کردید
این از تامین اجتماعی بالاتره چون تامین اجتماعی طرف خودش از حقوقش ماهیانه
بله بله
حساب تامین اجتماعی یعنی در اصل خودش داره به خودش
برمیگرده بله بله
قلقه ولی اون میگه که از بیت المال بهش
بدید بله به قول شما این اصلا تامین اجتماعی بابا اون پولی که به تامین اجتماعی میدیم اگه خودمون سکه میخریدیم 10 برابر بودا اینو دقت دارید که میگم من به تامین اجتماعی پول نمیدم الان ما 2 میلیون باید بدی دیگه درسته ها
4 تومن حداقلش
چرا من 2 تومن میدم من خیش فرماهم به 2 تومن میدم فکر کنم حقوق من بعد کم میدن ها
سال آخر باید زیاد بدیم آقا
آره
سرمایه‌گذاری
هم
کار محسوب
میشه؟ بله بله اصلا تجارت هم سرمایه‌گذاری
مثلا کسی مثلا خونه
بخره بله خونه بخره اجاره در اتفاقا امیرالمومنین میفرماید از امهات کسب‌های انسان یکی فلاحته یکی همین اجاره است یکی تجارت یکی چیه بله.
حالا با زمان شنگ شده نهای مثلا خیلی آره مثلا خود من
بله
یه آقا مثلا به 50 سال 60 سال آدم کار کنه مابقی آن اگر زنده بود به عبادت مشغول بشه یا مثلا خیلی برم داره ولی آیا این هست یا نه یعنی تا زنده این باید کار بود.
نگاه کنید امیرالمومنین در روایات زیادی دیدم که میگه که مؤمن تا زنده است باید در تلاش باشه. حالا یه وقت شما میگی من دیگه الان دیگه جنگ نمیتونم برم، من الان چیز من تلاشم این که برم مسجد، برم صله رحم کنم، برم چه کنم، منتها تلاش رو گفته مؤمن تا هست باید تلاش کنه. درستش هم اینه. بله تلاش، تلاش یعنی اکتیو باشه، فعال باشه، متوجهید؟ و اصلا پیرمرد پاش قدم بزنه، پاش ذکر بگه، پاش بره سر به این اون بزنه، پاش بره مسجد، پاش بیاد، یعنی فعال بودن خیلی مهمه. حالا وقتی انسان فعال بود خود به خود توی زمان دیگه فعالیت اقتصادی خودش میذاره کنار، به بچهش تفویض میکنه، اصلا دیگه نیازی نیست، دیگه ذهن نداره مثلا، متوجهید؟ خود به خود اون اتفاق میفته. یک دو امیرالمومنین میفهمند که برای مؤمن کار باید تفریح باشه. وقتی کار براش مثل تفریح بود لذت میبره، بعد که دیگه گوشش نمیشنید و سنش نید. مثلا پدر بزرگ مادری ما توی مشهد رئیس طلافروشا بود، کت خدایم بود، فهمش کت خدای طلافروشا. این همینجور خیلی از زرگرهای معروف مشهد همه شاگرده این بودن، یعنی باباشون اتفاقا میذاشت پیش این تو مغازه، این بزرگ میشدن و میرفتن مثلا زرگرهای معروف میشدن. این از وقتی که یه زمان یهو احساس کرد که دیگه تو ذهنش نمیکشه قیمت طلاها، نمیدونم چه، یادش میره، متوجهید؟ اصلا یادش میره این قیمتش چند، اون چیه اون چیه. بعد یه بار حتی یه کسی اومد و اشتباه فروخته بود به شرکت، بعد یهو تصمیم گرفت گفت دیگه من این سن، برای یکی از دوستای ما که مکانیک بود چی بود گفت که من مثلا 40 سال مکانیک بودم، یه روز شاگردم گفت این موتور صدا میده، صدای تک 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 میده، میگه هر چی من گوش دادم نشنیدم. بعد فهمیدم که دیگه من دیگه مکانیکی نباید، چون مکانیک اصلا باید صدا رو بره، وقتی من صدای موتور رو نمیتونم بشنوم دیگه کار من بس، کار رو واگذار کرد به بس بچه‌هاش مثلا. یعنی آدم خودش در یه سنی متوجه میشه که بله
آخوندی خوبه،
هیچ
وقت از کار نمیفتن.
بله بله
خوزه
هرچی
میره
بالاتر نورانی تن. یکی از مزیت، حالا اون سختی های زیادی هم داره، از مزیت های همین حالت آخوندی نه، رهبری دینی. ببینید کلا در همه جام تو همه ادیان اینجوریه، اونا که مبلغ دین و عالم دین هستن این ویژگی مثبت داره، حالا مشکلات و سختی های زیادی هم داره ولی اینو داره، یعنی هر چی سن بالاتر میره اینا. ولی جالبه به شما بگم اون کسایی که به این به عنوان یک کسب منبع درآمد مثل منبری ها، اتفاقا اینجور نیست، منبری ها خونه نشین میشن، درآمدشون هم از دست میدن، چی میشه؟ اینه من دیدم، از زیاد دیدم، یعنی کسایی اصلا ببینید کسایی که اصلا تو این وادی میافتن که منبر برن پول بگیرن یه زمان یه رونقی داره، یه چیزی داره، بعد تموم میشه. بعد جالبه اینا تنها میشن آخر عمر، زیاد دیدم ها.
بله
بله من استعکله افتقر
خدا عمرشو کم میکنه.
حالا ببینید استیکال به دین در روایت از فقر میاره، خب ولی در روایت میگه کسی که خدا علم دین بهش بده بعد به دنیا مائل بشه یکی از سه کار خدا باش میکنه، خیلی روایت قشنگیه، یا به باب سلطان مبتلا میشه، یعنی آخون مثلا جیرخور حکومت میشه مجبور شد این است، یا جوانمرگ میشه، یا خدا در یه روستایی میره تبعیدش میکنه. پناه بر خدا، خدا علم دین بهش بده بعد میل به دنیا کنه، یعنی علم دینه رو چیزی ندونه. دیدین میگه که یکی میگه اگه کسی خدا انس با قرآن بهش بده و بعد این فکر کنه که اهل دنیا چه خوشبختن، اونی که مثلا بی ام و داره چه خوشبخته، نبینه که تو که انس با قرآن داری چیزی داری که از همه خوشبختری. دیدید میاد پیش امام صادق میگه که من فقیرم، بعد حضرت میگه که حاضری دنیا رو بهت بدن بعد دین ازت بگیرن، دینت ازت بگیرن؟ میگه نه. میگه پس ببین تو چیزی داری از دنیا ارزشش بیشتره. اون روایت یعنی این، یعنی یه کسی خدا اینو بهش بده، علم دین بهش بده، بعد با یه حقارتی نگاه کنه اونا رسیدن تو دنیا، اونا خوشبخت بودن، اونا چی بود؟ چیه مثلا این حالت، چیه این چیز، چیه این اون میشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. خدا باید حد اقلی و زیبا. یعنی چه؟ و اجملو فی طلب. اجملو یعنی چی؟ اجمال هم یعنی کم، هم یعنی بجا و زیبا. یعنی شما این کبریتو جایی بگیر که روشن بشه. التفات فرمودید و خیلی هستن کار خیلی میکنن، یعنی این فکره رو مشاور سرمایه گذاری شما برو بفهم چیکار کنم. من اتفاقا همین ماه پیش من به برادرم گفتم که برو تو این مشاورای اینستاگرام اینا که معروفن پیش یکی دو تاش بیا بریم مشورت کنیم. اونا که 99% شیاد هستن. نه حالا ما گشتیم دوستا پیدا کردیم که مثلا دنبال کردیم مدت ها، دیدیم این احساس کردیم آدم خوب، پاشون رفتیم مشورت کردیم، گفتیم چیکار. خیلی حرفای خوبی زد، حرفای قشنگی زد، ولی همشون هم یه چیز گفتن خیلی جالبه. یعنی چی اجمال اینه؟ گفتن پول کسایی که ملک همستاشون تو ملکه این تا حالا خوب بوده. درست رو گفتن 20-40% سرمایه رو از ملک وارد طلا کنید تو ایران. از حالا به بعد ایران اینجوریه. درست شد؟ خب کی بکنیم؟ گفت صبر کنید ملک شروع به رشد میکنه. ملک شروع به رشد کرد، منحنیش میاد بالا، وسط منحنی رسید بفروشید. گفتن تا 2 سال وقت فروش دارید، اگه تا 2 سال نتونستید بفروشید تو رکود بعدی میره، خیلی فروختن سخت میشه. گفتم اونایی که ملک دارن باید با خودشون بجنگن ملک خودشونو بفروشن. این راست میگه، باید بجنگن با خودشون، بجنگید با خودتون ملک خودتونو بفروشید. این چش تبدیل به نقد کنید، طلا کنید. خیلی جالب،
خیلی زیاد میشه
خبر شما. گفت که حالا بعضی هاشون جالبه، میگفتن که حتما یه جام خارج ایران داشته باشید، که من گفتم ما مال این خاکیم، اینجا زندگی میکنیم، فیها تحیون فینها تموتون منها تو بسو. گفتم ما همینجا زندگی میکنیم، ما حوصله اینه نداریم که بریم آداپته کنیم خودمونو با یه. گفتم همینجا زندگی میکنیم، عزیز بودیم، کشتنمون این روز کشتنمون طوری نیست. یعنی رنج کشتنه کمتر از رنج این که بری نمیدونم سیتیزن مثلا لندن بشی بشی خودتو آداپته کنی.
اون کارا نیست، هم بیت کوین شما بخرید یعنی انگار کارشو سرمون.
بله بله بله. حالا من میخوام چی بگم، بس اجماله میخواستم بگم. خب این یاد داده به من، میگه آها شما ماشین خریدی، ماشین که خریدی اجماله دارم میگم. خب یه ماشین من یه بنزی 1.5 میلیارد خریدم، بنز اس خریدم 4 میلیارد بعد شد 4 میلیارد فروختم، سوارشم شدم، ماشین از برادر انصاری بانک چیزم گرفت، انصاری بانک چیز گرفت. نگاه کنید الان اینو خریدم، میگه همچی چیز دیگه نیست تو ایران. این غلطه، ماشین دیگه سرمایه گذاری نیست. خب حالا من میخواستم بفروشم، پیرم در اومد، 8 ماه ما این بنز گذاشته بودیم توی نمایشگاه های خوب، هیچکی نمیخرید. 8 ماه دیگه به ختم و نمیدونم به چی و بالاخره به چیز رفت تو پاسه نفر بعدی. خب این خودش مهمه، چی بخره آدم، چی بخره؟ آها آدم باید چیزی بخره که نقد پذیر باشه. خیلی جالبه، به من گفت ملکاتون رو جز خونه‌ای که دارید، جز ویلایی که نمیدونم دارید، جز ویلایی که شمال دارید، اینا که برای مصرفتون، ملکا رو تبدیل کنید به چی؟ به آپارتمان زیر 80 متر در تهران. متر 200 متر که 440 متری بیشتر میخوره، متر 220 متری بیشتر میخوره، کسی نمیتونه بخره. همه ملکا را در طی مرحله زمانی تبدیل کنید به آپارتمان. چرا؟ که ازش درآمد کسب بشه. باغ ما تو دماوند اونجا سگ میره توش میاد و بازدهی نداره، متوجه اید؟ یه دو تا سیب میده، دو تا بادام میده، چی میده؟ خب اینو تبدیل به چیزی کنید که بتونه سکه بده. این میشه اجمال در طلب، یعنی بدون آدم چیکار کنه. خدا نعمت رو میده، ما حالا بورس که میفرمایید، ما یه وقتی رفتیم تو بورس، بعد بورس رفت بالا، خوب شد تو اوجه، بعد ما به می که مجبور بودیم یه خونه دماوند داشتیم میساختیم، پوله رو کشیدیم بیرون خونه رو ساید، یه هم ریخت. آره واقعا بله اونم که درسته،
مشاور درست
ولی پیدا میشه حتی تو بورس. تو بورس چی بخرم چی نه، آدم اگه چنانچه بتونه مشاور درست بگیره، بورس سودش از طلا گاهی بیشتر. بله همین که آقای سید، همین که چه ماشینی بخری علم میخواد. الان رفتم ماشین مثلا خریده چه میدونم میاد پایین، درست شد؟ اصلا چه ماشینی رو دست بذاره، چه ماشینی میره بالا. الان بی ام وی ایکس یه که آی ثبت نام کردن، هنوز نگفته همه ظرفیتاش پر شد، ثبت نام شد، 4 میلیارد هم میخوانا. خب چرا بقیه تو سرشون میزنن این ماشین نمیتونن بفروشن؟ بازار معلومه کجا میره، ما رو هوسمون خرید میکنیم. اگه بازار نبض بازارش میفهمیم آقا این ماشین اگه بخری همیشه پول نقد،
پراید همیشه
نقده. بله تو هر قیمت اینجوریه، تو اون قیمت پراید نقده، تو 700 تومن ال 90 نقده، تو 1.5 تویتا کمری نقده، تو نمیدونم چی؟
سانتافه.
هر چی. منظورم اینه که اون روند بازار رو باید خرید، روند بازار رو باید درست کرد. خود اینا مشورت میخواد، خود اینا یاد گرفت. یعنی اینا رو تا ما یاد گرفتیم خیلی سال گذشته. متوجه؟ اینا هی من به بچه‌م میگم، هی میگم، منتها خودش تجربه باید بکنه بفهمه. میگم پسرم این ملک رو هیچ وقت نفروش. پسرم اون ملک رو باید بفروشی. پسرم طلا رو کجا بذارم؟ طلا تو برو فلان جا بذار. و و و و خیلی از اینجا چی بخرم؟ مثلا سوال برم کارخونه بزنم، برم چی بکنم؟ اینا همه سواله. کی بود اون روز گفت فامیل ما آدو دکتر چیز گفت از کانادا میخواد بیاد اینجا بخواد کارخونه بزنه، چی بزنه؟ من گفتم البته کار وقتی خوبه ما اجازه نداریم، یا از شما مشورت میگیره میگه من بیام کارخونه بزنم، تو میگی نه، مگه خول شدی آخه؟ یا نه میگه من میخوام کارخونه بزنم، چون کار ظاهرش خیره ما اجازه نداریم، نه چون با کارخونه زدن کلی آدم نون میخورن، خیر را حق نداریم ما. بله صد کنیم. مشورت با شما نکرد که بیام میام و من میخوام کارخونه بزنم، یکی رو معرفی کن کارخونه، اونم بهش یکی معرفی کرد، تو کارخونه براش پیدا کرد، برو بخر کارخونه رو بخر. ولی چه کنیم، چه کار کنیم؟
تو این شخص دیدم با کشمیری خود شخصا من گفت تو انقدر پول زیاد میشه که نمیتونی پروش کنی.
بله
خب یه قلم زمین هم نیست 5 میلیارد.
بله
امضا چجوری؟
اون مقدر فرده. ولی یه چیزی که خیلی کلیده تو این مسئله خدمت و پدر مادره، این خیلی کلیده. یعنی من دیدم همه کسایی که ثروتمند شدن تو همشون مشترک، اینا خادم پدر مادر بودن.
ثروت خواستن کشکار
نه، در روایتی که بخواد، در روایت آدم باید بخواد ثروت. هم ثروت بخواد، همین که این ثروت رو خدای وسیله خیر برای من قرار بده، چون این قدرته، یه قدرته و دنبالش بودن. مگه امیرالمومنین دنبال ثروت نبوده؟ این همه باغ پس چیه؟ این همه زمین چیه؟ این همه چیه؟ فدک چرا دنبال فدک بودن؟ قدرت برای که التفات میفرمایید، این ملاک قدرت زمینی میشه باش خوبی کرد. هر کی تو همشون نگاه کنید این حالت هست. یعنی این که نسبت پدر مادرش خاکساره و سخاوتمنده، عجیبه اینا ثروتمند میشن. خیلی جالبه، خسته شدم. سلام سلام. چه رفتیم اینقدر تو این جزئیات؟ آره لا لا هل لا خدا بصیرت بده به ما بفهمیم چه کنیم. خودش بصیرت میخواد، یه الهامی میخواد که آدم بفهمه باید چی کار کنه. تلاش زیاد نیست. یه چیز جالب به شما بگم، این خونه قبلی که درست بشه، قبلش خونه سه طبقه بود دیگه، دو تا سه طبقه کردم. بعد من اینجا دیدم که بچه ها میخوان بازی کنن، جا ندارن اینا، پشت بونش رفتم درست کردم به خرج خودم. اون موقع این مسئله مال 15 سال 17 سال پیشه، بله، من خودم 10 میلیون خرج کردم، 72 تا گلدون بزرگ گرفتم، بعد اینا رو گل کاشتم و بعد سیستم آبیاری قطره‌ای گذاشتم و بالا که پشت بون مثل همه پشت بون آشغالا تبدیل شد به باغ. حالا چیغ زدم نمیدونم یه تاب سرسره درست کردم، چی درست کردم، روف گاردن خیلی فقیرانه دیگه، روف گاردن نبود، همون کفش ایزوگام بود، همون کف ایزوگام و دور تا دور اومدیم گلدون گذاشتیم، وسطش هم اومدم بلوک با بلوک کنار هم چیدم، بعد یه سفره انداختم، چی میگن، از این پلاستیکای عملیگی انداختم، بعد دوباره روش گلدون شمدونی چیدم، یعنی با کمترین متریال یه حوض درست کردم و یه آلاچیق درست کردم و یه چیز درست کردم، اون تش مقداری درست کردم، خلاصه بچه‌ها خوشحال شدن و چی شدن و اینا، خوب شد، خیلی برکات از همین کار انجام شد. یکی این که یکو توش شب تو اولا پدر خانم ما اومد دید، خب اینجا خونه ما که خونه پدر خانم مونه، در اصل خونه ما اون شیخ بهایی است، پدر خانم اومد دید خیلی خوشحال شد، اولا پدر خانم اومد گفت چقدر خرج کردی، گفتم 10 تومن، همونجا 10 تومن به من داد، این یک. دو گفت چه جالب، چه خوب شد، اصلا بیا اینجا خراب کنیم بسازیم، اون خراب شد این ساخته شد. بعد گفت حسینی هم اونجا، مثلا حسینی داشت یادتون باشه، همونجا حسینی بود مثلا، ولی کوچولو بود دیگه، حالا خونه قدیمی چیز بود. گفت پس چه، اون یهو تبدیل به این شد. بعد جالبه، من شب تو خواب بودم، تو خواب به من گفتن که این کارت خیلی خوب بوده، مثل که مثلا حالت که مثلا فرشته به آدم بگه، یعنی یه الهامی بود، حاطفی بود. بعد گفتن که پولات از بانک در بیار، برو باشه ماشین خوب بخر. بعد من رفتم نگاه کردم، اون وقت من کارم بلد نبودم، پول تو بانک میذاشتم، بعد نگاه کردم دیدم که پول برداشتیم از بانک 42 میلیون برداشتم، 42 میلیون یه دونه کمری رفتم تویوتا کمری خریدم، همین که این خریدیم یهو این رفت گرون شد، گرون. یعنی خودش میگم به الهام بود. خب حالا من پولم تو بانک بود، همش از بین رفته بود و یه دونه ماشین 206 داشتیم، یه دونه پیکاپ هم داشتیم، پیکاپ از این نیسان هم داشتیم. خب یهو فکره تو ذهن من افتاد که برو ماشین خوب بخر. اینو برداشتیم 42 تومن کمری خریدیم، کمری دو سال سه سال سوار شدیم، همون کمری رو 80 میلیون فروختیم، بعد دو سه سال 80 میلیون فروختیم، یه دونه لکسوس ES گرفتم، اونو دوباره فروختم بنز اسر، یعنی همش خودش در یه روند. باز فکر می‌کنم از این کار بود، کار بود، یعنی یه کار خیر کوچیکی بود، الهام به من شد که برو این کار تو این وادی برو. خودش سرمایه ما بالاخره، اگه اون 42 همین هنوزم 42 میلیون تو بانک بود، اگه 42 میلیون بود، اون 42 میلیون تبدیل شده یه بنز اس کلاس، که بنز الان دوا همون بنز ما رو هنوز هی داره خرید و فروش میشه، میبینم الان حاجا همون بنز اس کلاسه، خب میشناسمش دیگه، بنز اس کلاس کیلومتر شدن، یه دونه در اس کلاس 2000 اس 350 2011 یه دونه توقع گلگیر سمت این ورش رنگ داره، فقط توش مشکی بیرونش سفید، هنوز معامله میشه 12 میلیارد الان قیمت گذاشتن، درست شد. همون بالاخره رفت، همون رفت شد ماشین بعدی، ماشین بعدی، ماشین بعد فروختیم تبدیل به طلا کردیم، چیکار، یعنی 42 میلیارد تبدیل شد به 42 میلیون تبدیل شد به میلیارد ها، با یه فکر، با یه فکر، با یه فکر. یه بله، این یه جور معنای لایحتسب دیگه، بله، دنبال اون خیره باید بود. اگر آدم دنبال خیر رسوندن مردم باشه، الهام بهش میشه که چیکار. همین پدر خانم ما، نگاه کنید پدر خانم ما دکتر شجاعی، که واقعا تقریبا ثروتمندترین پزشک ایرانه دیگه، یعنی مثلا 10 تا بیمارستان داره، یکی کرمان داره، یکی شیراز داره، یکی کیش داره، یکی نمیدونم تهران کلینیک بصیر داره، همش هم بصیر اسمش، یکی سلیمانیه داره، یکی کاظمین داره، یکی بصره داره، یکی عمان داره. این از کجا شروع شد؟ من گفتم آقای دکتر شجاعی شما از کجا شروع، که درآمد مثلا ماهیانه شاید مثلا 20 میلیارد درآمد ماهیانه است، گفتم از کجا شروع شد؟ گفت من 16 سالم بود، رفتم عملگی کردم، راه کرمان نمیدونم راور می ساختن، رفتم عمله شدم، سال سوم دبیرستان، تابستون رفتم عمله شدم زیر آفتاب، بعد تابستون 1025 تومن به من حقوق دادن، سال 54 فکر میکنم 52 نمیدونم چند تا، 1025 تومن، یه هزاری بود که تا گفت تا هزاری تا حالا نیده بودم، یه 25 تومن. بعد میگه من رفتم هزاری رو دادم پدرم، که پدرم نگاه کرد گفت این چیه، گفتم این 1000 تومنیه. خب پدرشم کشاورز بوده، میگه هزاره دادم پدرم، 25 تومنش رو برای خودم نگه داشتم. میگه سال بعدش من پزشکی دانشگاه شیراز قبول شدم. التفات میفرمایید، یعنی من از اون کار میبینم، یعنی این رفته یه بچه 16 ساله، خیلی حرفا، بچه 16 ساله 3 ماه زیر آفتاب کار کنه، بعد بهش این پولو بدم میذاره جیب خودش، بعد این به پدرش داده، گفته پدر تو اولاد خیلی داری، این مال تو. بعد پدره نگاه کرده براش دعا کرده، گفته خدا هرچی میخوای بد بده. خیلی جالبه ها، و واقعا هم آدم خیریه دیگه، یعنی همیشه دست به خیر بوده. بهداری سپاه این درست کرده، نمیدونم بیمارستان بقیت الله رو پدر خانم ما ساخته دیگه، سلشگره، نمیدونم چیه، آدم خوبه، اصلا نقطه منفی توش نمید، 10 سال رئیس پزشکی قانونی کل کشور بود، اصلا آدم چیز منفی اصلا توش، اصلا آدم انگار نفس نداره. خیلی خلاصه به شما میگم، واقعا اصلا این آدم انگار نفسانیت نداره. مثلا میگی بخل، میگه بخل یعنی چی؟ چرا چی کسی بخل داره؟ مفهوم اصلا شر براش مفهوم نیست. التفات میفرمایید، باز اینو نگاه میکنی از اون کار بوده، نگاه میکنی اون یه کار، یه ایثار عجیبه. بعد به خصوص راجع پدر مادر خیلی عجیبه. من یه شبی پدرم رفت بیمارستان دی، بستری شد که خب پویاسنا دیم مثلا مال خود پدر ماست دیگه. بعد من شب رفتم پیشش، میخواست عمل کنه، من شب رفتم پیشش، بعد اونجا پیشش خوابیدم، بعد بلند شدم رفتم مثلا نصف شب بود چی بود مثلا وضو بگیرم، نمیدونم چی بگم، یهو احساس کردم که دلم چه، احساس کردم میگن که الان دعا کن، وقت دعاست، احساس کردم قشنگ. بعد گفتم خدا یه بچه من بده اسمش یه بچه من بده مثل یحیی باشه، اسمش یحیی، خیلی جالبه، مالک این زمان مال کیه؟ این مال 19 سالگیه، من 19 سالم بود، این یحیای ما مثلا من 30 سالم بوده به دنیا اومد. احساس کردم همون لحظه دعا مستجاب شد، خیلی جالب. بعد حالا از همین یه شب رفتن، مثلا یه شب مثلا من رفتم پیشش خوابیدم، کاری هم نداشت، اون تخت داشت، یه تخت هم اینجا بود رو مبل، من خوابیدم و بعد بلند شدم، احساس کردم اون کاره رو خدا یهو نگاه کرد و دید. همه اینا تو چیزای پدرم، اون بایزید رو دیدی میگه من رفتم مادرم آب داد، نمیدونم وایسادم باش چیزه، خیلی عجیبه این مال پدر مادر، خیلی فنا با نه 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 دارایی وقتی سر وقتی شکر میکنی، همین از امام صادق میپرسه، میگه من این همه دارایی دارم استدراج میان نکنه باش، میفهمد با معشوک فلا، اگر شکر میکنی اینجور نیست، شما وقتی دارایی رو شکر میکنی صرف خیر میکنی، نعمت خداست، چرا ندونیم؟ میگه احمقیم، اتفاق هم اگر دارایی رو شکر نمیکنیم صرف طاعت نمیکنیم، بل و بال. خب بیدید اینه وردارید، من باید برم
شاید دعا هم
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا خودت به ما فعل نیک را الهام کن و خودت به ما برکاتش را نازل کن، خودت ما را در جایی ببر، در مسیری ببر که در عافیت دنیا و آخرت باشه، در رزق واسع باشه، رزق واسع مادی و معنوی و صرف آخرت باشه. و ابتغ الاخره فيما اعطاك الله ولا تنس نصيبك من الدنيا. صلى الله علی محمد.